بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على اعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین. بحث ما در آیه 282 سوره بقره هست. به جهت این آیه تصمیم گرفتیم نگاهی داشته باشیم به آیات دیگر قرآن که نسبت به آفرینش تماماً و نسبت به زن و مرد اختصاصاً سخن می‌گوید و بحث‌های این چنینی باید بگوییم تا حدود زیادی حادث است، یعنی قبل از این به جهت عدم ضرورت فقها یا مفسران بحث نکردند. مفسرینی که در 100 سال اخیر مطلب نوشتند بیشتر به این مسائل پرداختند. این هم به جهت انقلاب رنسانس در اروپا و اینکه به جهت تبعیض‌ها و فشارهای زیادی که اصحاب کلیسا بر مردم وارد می کردند کم کم مردم را از دین مسیح و مخصوصا کلیسا متواری ساختند و موجب شد که بزرگان اهل فکر و اندیشه تصمیم بگیرند جریان امور اجتماعی را از جریان کلیسا و دخالت کلیسا جدا کنند و اون چیزی که امروز شما تحت عنوان سکولاریسم باش مواجه هستید که معانی مختلفی البته دارد ولی کلن به مفهوم این است که دین در اقتصاد و سیاست و اجتماعیات و کلن امور مردم دخالتی نکند. دین در چارچوب ارتباط فرد و خدا باشد فقط. این مسئله از اونجا شروع شد و البته شاید تا به نتیجه رسید بیش از آنچه که ما تا امروز کشته و زندانی و محبوس در این راه داده ایم اروپاییان دادند. به سادگی به اینجا نرسیدند و تمام قضاتی که روشنفکران اروپایی ضد دین را محاکمه می کردند آباء کلیسا بودند، کشیشان بودند. شما تاریخ اروپا رو مخصوصا رنسانس رو حتما باید مطالعه بکنید. کوچکترین کتابی که در ایران ترجمه شد و نوشته شد در واقع ترجمه و تألیف بود، مرحوم مهندس بازرگان نوشت تحت عنوان گمراهان که ادعای کلیسا این بود که کسانی که با کلیسا مخالفند گمراهند، ضد خدا هستند. کسانی که به کلیسا نمی روند منحرفند و مرتدند و بر این اساس بسیاری از انسانها را کشتند. این کم کم منجر شد به اینکه جامعه ملل تشکیل بشود و بعد از جامعه ملل، جامعه ملل بعد از جنگ جهانی اول تشکیل شد و بعد منحل شد در طول جنگ جهانی دوم و بعد سازمان ملل متحد تشکیل شد که مبنای کارش بیانیه یا اعلامیه حقوق بشر است. حالا تا چه حد اجرا میشه یا نمیشه اون رو فعلا موضوع بحث ما نیست، گرچه در خلال مباحث پیشین من اشارتاً مسائلی از کیفیت اجرای حقوق بشر در غرب رو به اطلاع شما رساندم. این قضیه باعث شد که روشنفکران دینی در کشورهای اسلامی به فکر بیفتند که آیا اصحاب مساجد، اصحاب عمائم، اصحاب حوزه ها، مراجع و پیشوایان دینی اسلام هم مثل آباء کلیسا هستند؟ آیا اسلام هم همون خشونت رو داره؟ آیا اسلام هم همون اعتقاد رو داره؟ و شروع کردند در این زمینه چیز نوشتن که البته به چند دسته تقسیم شدن که شما امروز شاهد اون هستید در تمام کشورهای اسلامی. اگر از غربی ترین نقطه شروع بکنید مثل الجزائر، می‌بینید که بسیاری از کشتارها به نام دین صورت گرفت، قتل عام‌ها به نام دین صورت گرفت. حالا آیا واقعا دیندارها بودن یا کسانی بودن که می‌خواستن بگوین اسلام هم همینطوره؟ ما اطلاع زیادی نداریم. در سودان، در سومالی، در مصر، در لیبی، در همه کشورها بیایید تا عراق و عربستان و ایران و پاکستان و هند و همه جا ببینید که طرح این قضیه در ساحت اسلام منجر شد به پدید آمدن واکنش‌های شدیدی از جانب پیشوایان دینی. البته در این میان برخی از آنها به متن قرآن و نص قرآن مراجعه کردند و تحقیقات بسیار خوبی انجام دادند، ولی چون در اقلیت بودن تحقیقات آنها یا در نطفه خفه شد یا در زیر پرده و پوششی که مخالفان به وجود آورده بودند باقی ماند و مسلمان ها هم در صدد کشف آنها بر نیامدند. یعنی بسیاری از روشنفکران دینی جهان اسلام در 100 سال اخیر در قالب مسلمان ها ناشناخته ماندند، کسی از وجود آنها، آثار آنها، افکار آنها اطلاعی ندارد، مخصوصا که در جهان اسلام زبان عربی همه جاگیر نیست. بسیاری از مسلمان ها به لهجه ها یا گویش های محلی خودشون صحبت می کنند و حتی نماز را هم که می خوانند معناش رو نمی دانند، همینطور نماز می کنند. این گونه مسلمان ها وسائل و ابزار خوبی بودند و هستند در دست کسانی که مخالف ایجاد تغییر در سنت هایی هستند که خارج از قرآن به وسیله افکاری غیر قرآنی به وجود آمده، اونا رو میخوان حفظ کنن. خب در این میان راه چاره چیست؟ آیا ما غیر از دو راه داریم؟ یا اینکه قرآن رو رها کنیم، بگذاریم کنار و بگوییم این کتاب دورانش به سر آمده، به درد نمیخوره؟ شما الان میبینید متدین ترین مردم مسیحی دنیا آمریکایی‌ها هستند. همین اخیراً در یکی از مجله هایی که مرکز تحقیقات استراتژیک دفتر ریاست جمهوری چاپ میکنه به اسم برداشت اول، یک مقاله ای ترجمه کرده از یکی از مراکز تحقیقی و آماری آمریکا که 91% از مردم آمریکا شدیداً به خدا معتقدند و مسیح را پسر خدا می دانند و به او اعتقاد دارند، و از این 91% اکثریت با زنان است، یعنی زنها 2% بیش از مردان اعتقاد و ایمان به خدا دارند. در یه همچه جامعه از همه اینها بپرسید که چند سطر از انجیل را خوانده؟ نخوانده. یعنی ما میتونیم یه همچه کاری بکنیم، مذهبی بمانیم، اعتقاد به خدا داشته باشیم، پیامبر اسلام رو پیامبر خدا بدانیم، کتابشو بذاریم کنار. آیا الان چیزی جز این اتفاق افتاده؟ الان هم همین. یعنی خیلی نباید زور بزنیم که کتاب از صحنه خارج بشه، کتاب اصلا جایی نیست. بنابراین ما گام‌های بسیار بلندی رو برداشتیم برای اینکه به این ناحیه برسیم که بگوین مثلا شما میتوانید دولت سکولار تشکیل بدهید، یعنی دولتی که با مذهب و دین افراد کاری نداره، بر اساس تخصصها انسانها رو به کار میگیره، به آنها حقوق میده و اصلا با دین مردم هم کاری نداره، مردم هر دین میخوان داشته باشن. دین را هم در قانون، در مسائل قضایی و احکام قضایی، در ازدواج و اینها دخالت نمیده. دو نفر میخوان ازدواج کنن، میرن در دفترخانه اسمشون ثبت میکنن، نه صیغه‌ای داره نه خطبه‌ای داره، هیچ. خیلی راحت، یعنی پیش آمدیم خیلی نزدیکیم که به این نقطه برسیم. خب این یه راهه. یک راه که خیلی صعب العبور است، بازگرداندن قرآن به صحنه اجتماعی و خانوادگی ماست. این خیلی سخته و اتفاقا مخالف هم خیلی داره و برای مخالفان هیچ فرقی نمی کنه که کسی که می خواهد این کار رو بکنه در سلک و لباس روحانیت باشه یا نباشه. اگر در لباس روحانیت هم باشد، به سرعت می توانند او رو سرکوب کنند، تهمت بزنند و خارج از دین او را بخوانند. دیگه تا چه رسد به این که در اون لباس نباشه. حالا اگر یک کسی آمد و خواست این کار رو بکنه، مخالفانش فقط اونا نیستند. اون کسانی هم که میگویند دوران دین به سر آمده و دیگه اینها رو رها بکنید و دیگه این حرف ها رو برای مردم نزنید، اینا ممکنه شما نشنوید، ولی من بعد از هر جلسه یا افرادی با من ملاقات میکنن یا تلفن میزنن که شما دارید در رسیدن ایران به نقطه آزادی ایجاد مانع میکنید. جلسات شما یه عده از جوانها را نگه میداره در دینداری و اینها به خیل ما و سیل ما ملحق نمیشن و شما باید کوشش بکنید که اینا بیدین بشن و این کار رو نکنید. شما دارید خیانت میکنید به روند ایجاد دموکراسی در ایران. یعنی ما هم خائنیم، یعنی اونا ما رو خائن میدونن. از دو طرف یه همچه کسی زیر فشار و منگنه است که چرا این کار رو میکن. خب بعد بیاییم سر وقت خودمون، یعنی ما که میایم اینجا می نشینیم و قرآن رو گوش میدیم، اگر ما هم متوجه نشده باشیم که میخواهیم چه کار بکنیم، برنامه‌مون چیه، به کدام سمت حرکت میکنیم، اون وقت ایجاد مانع میشه در سر راه این کار، یعنی بازگرداندن قرآن به صحنه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، خانوادگی مسلمان ها. و من گفتم شما شنیدید که این یک برنامه است که اگر خیلی خوب و با نیروی تمام پیش برود، شاید 200-250 سال دیگه نتیجه بده. فکر نکنید حالا پس بردا خوب میشه و قرآن میاد و نمیدونم، 1400 سال با تمام ابزارها قرآن رو از صحنه هل دادن رفته بیرون. شما چطور میخواید در ظرف 20 سال و 30 سال و 40 سال برش گردون؟ امکان نداره. یعنی برنامه ریزی اگر بکنید و خیلی خوب کار بکنید و خیلی مطالعه بکنید و خیلی مقاله بنویسید و به همه زبانهای دنیا بنویسید و همه جا دفتر و دستک داشته باشید و همه جا سخنرانی بکنید، حد اقلش 250 سال دیگه است که میتوان گفت که حالا قرآن یه جاهای مطرحه، یه عده‌ای پیدا شدن به قرآن عمل میکنن. حالا ببینید مرد راه هستید یا نه؟ خب معلومه نیستید دیگه. با ما اومدیم یه دو هفته اینجا ببینیم که چطور میشه مثلا فلان مشکل حل کرد، قرآن براش جواب داره یا نه. اگه نداره که خب خدا حافظ، اگه جواب داره که خب ما موردی جواب اونو گرفتیم. این نمیشه، یعنی این نه به نفع شماست، نه به نفع جامعه، نه به نفع مملکتتون، نه به نفع ایمان و اعتقادتون، همش ضرره اینطوری کار کردن و حضور داشتن. الان خب همه ما مشکل داریم دیگه. این الان در یک جابجایی برای حضور در یه همچه جلسه چه همه مشکلات هست، مخصوصا خانم ها بیش از آقایان مشکل دارن در رفت آمد، تهیه وسیله، مثلا چون به آخر شب هم میرسه این مشکلات هست. و وقتی این مشکلات وجود داشته باشه کمتر شرکت میکنن. خیلی هم هستن افرادی که مشتاق هم بخوان بیان نمیتونن، یکمی که از یه نقطه راهشون دور بشه اصلا منصرف میشه، نزدیک بشه میان. خب این هم موجب میشه که مباحث رو به طور پیگیر در جریانش قرار نگیرن. در هر حال ما چون اساساً روشمون این هست که بی توجه به مسائل پیرامونی قرآن رو مطرح بکنیم و تا آنجایی هم که بحث شده روی قرآن جمع‌آوری کنیم و حتی المقدور جز در عبارت، یعنی جمله بندی، جز در جمله بندی در مسائل دیگرش اعمال نظر نکنیم. یعنی آنچه که حکماء پیشین ما نسبت به آیات قرآن اظهار نظر کرده اند، از بعد از پیامبر، از امیرالمومنین علیه السلام شروع بشود تا ائمه معصومین که همه را من، حالا شاید کسی دیگری این کار نکنه، اونها رو فقیه نمیدانم، اونها حکیم بودند، نیامده بودند که مسائل فقهی و آب کشیدن و وضو گرفتن یاد مردم بدن، آنها آمده بودند حافظ قرآن باشند، قرآن رو حفظ بکنن و قرآن رو مردم تعلیم بدن، وظیفه‌شون این بود. از این جهت هم فروعات فقهی که مثلا حالا این دستشو از اون ور وضو بگیر یا از این ور، ضرورت نداشت که امام موسی کاظم به خاطرش سالها زندان باشه یا زید بن علی بن حسین قیام بکنه یا محمد نفس زکیه قیام بکنه و اینا همه جانهاشون رو از دست بدن، اصلا ضرورت نداشت که فروع دینی به خاطرش این اتفاق بیفته. و بعد حکمای دیگری که بعد از آنها آمده اند، ما نظرات اونها رو نسبت به آیات نگاه میکنیم و با اطمینان صحبت میکنیم، به دلیل اینکه اعتراض زیاد وارد میشه و باید پاسخگو باشیم، مخصوصا از مجامع دینی و حوزه های علمی هست، ایراد هست که باید پاسخ داده بشه. بنابراین نمیشه بیایم اینجا قرآن رو باز بکنیم و همینقدر که بتوانیم از روی قرآن بخوانیم و یه قال یقولون بلد باشیم حرف بزنیم، این امکان نداره. ساعتها مطالعه و زیر و رو کردن کتاب‌های مختلف لازم است تا انسان بتواند با جرأت و اطمینان خاطر یک آیه رو مطرح بکند. و اما این آیه‌ای که درش مطرح شده بود که اگر که دو مرد نیستن، یک مرد و دو زن در دادگاه، در اون دادگاه که حالا اونجایی که میخوان اون قرارداد رو بنویسن در داد و ستد، اینها حضور داشته باشند، و دلیلم آورده بود که اگر یکی گمراه شد دیگری به او یادآوری بکند. و بنده مطرح کردم که خب اگر که گمراه نشد اون یکی چه کار بکنه؟ اگه اون درست گفت، اونم که درست میگه، دیگه وظیفه قرآن برای اون یکی تعیین نکرده. گفتم روی این فکر بکنه. از این منظر بریم و آیات دیگر قرآن رو ببینیم. در هفته گذشته آیه 35 تا 37 سوره آل عمران رو که راجع به مریم هست برای شما تفسیر کردم، که مادر مریم از این که دختر زایید نگران شد و خدا به او گفت که تو نمیدانی، من میدانم. یعنی چه چیز رو میدانم؟ میدانم که دختر هم میتواند نبی بشود و میتواند نبی بزاید. فرقش پس فرقی نیست. وقتی بتواند نبی بشود نمیتواند رئیس جمهور بشود؟ چرا؟ نمیتواند قاضی بشود؟ چرا؟ اما به شرطی که اون راه رو طی بکنه، راهی که قرآن داره میگه که هر روز چند پله به سمت تعالی و تکامل اخلاقی و معنوی برداره. روی قرآن از کی صحبت میکنه؟ مردش هم همینطوره. یعنی در این که مرد بد در جامعه مثل زن بده هیچ فرق نمیکنه. ما در واقع اشتباه دیدگاهمون از اینجاست که فکر میکنیم زنها باید خوب باشن، عفیفه باشن، خوش اخلاق باشن، حرف شنو باشن، همش از شوهرشون بپرسن، کج میره بپرسه، راست میره بپرسه. حالا یک سوال، اینجا جمله معترضه از خدمتون عرض میکنم، از این خانمها یادداشت میدن که پس این حدیث چی شد؟ که این حدیثی که بیارید دختران رو در اجتماعات اینها، اینو چرا نیاورید؟ حالا من دارم یه مجموعه ای رو جمع آوری میکنم از منابع اهل سنت و شیعه که فقط اون یک حدیث نباشه. یعنی تمام آنچه که پیامبر راجع به زنان و رفتار با زنان گفته دارم جمع آوری میکنم. حالا این یه مقداری باید سوال کننده حوصله داشته باشن و اگر نیستن در اون جلسه باید به عرضشون رسونده بشه، که اون هم در صدد هستیم که فقط اون حدیث رو نگیریم بگیم اینم این حدیث پیامبر این رو گفته، تکمیل بشه. پس این فرق نمی کنه، مرد بد مساویست با زن بد و قرآن هم دیدش همینه. اما ما اشتباه کردیم. یعنی یه مرد میتواند بد اخلاق باشه، میتونه زنشو بزنه، میتونه معتاد باشه،
میتونه نفقه نده، میتونه شب نیاد خونه، میتونه نگه بزنش من کجا میرم، ولی زن باید بپرسه از همین مرد. این اشتباه ماست. قرآن این رو نمیگه، قرآن این رو نمیگه. حالا چرا ما این فکر رو میکنیم؟ چون با قرآن آشنا نیستیم. یه رساله زیر بغلمون میذاریم میخونیم، بعد هم اگه دو تا رساله بگذاریم میبینیم که نسبت به یک حکم دو نوع نظر و فتوا هست. اگه سه تا رساله داشته باشیم سه تا فتوا، چهار تا چهار تا فتوا، بعد گیج میشیم. یکی از این پزشکان روانشناس یا هر چیز نمیدونم، حالا جوانشناس بگیم، روانکاو نمیدونم، از این چیزا، که مردم نمیدونم خانوما آقایان جوانهای افسرده اینا بهشون رجوع میکنن، همین تو همین هفته گفت دو نفر هستن به من رجوع کردن و بیماری اینها ناشی از رجوع زیاد به رساله است. اینطور من تشخیص دادم. حالا شما میتونی اینا رو درمان کنید؟ گفتم خب سوالاشون رو بنویسن، شما بگید که دو تا سوال، هر کدومشون دو تا سوال بنویسن، بیشتر هم نه، بدن تا منو اصلا کجا قرار گرفته. بعدم واقعا همینطوره، اصلا گیج و بیمار شده. خب اینا دینداری نیست. دینی که آمده یک جامعه با اطمینان و با امنیت، با امنیت خاطر، با امنیت روانی ایجاد بکنه، نتیجهش این شده که حالا مردم درگیر این مسائل بشن. پس این رو ما باید بدانیم که در قرآن زن بد و مرد بد مساوی هستند، زن خوب و مرد خوب هم مساوی هستند. به آیه 96 تا 102 سوره نحل دقت کنید. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اون چیزی که پیش شماست تمام شدنیست، ته میکشه. اون چیزی که نزد خداست پایدار و جاویدان است. خب از این صدها حکم شما میتوانید استخراج کنید. یعنی هر کاری که من دلم میخواد بکنم میشه، انجام میشه، ولی ناپایداره، تمام شدنی. آنچه را که خدا میگوید بکن، این نتیجهش پایداره، یعنی پایداره تا آخر دنیا. خدا میگوید ان الانسان لفی خسر، انسان در زیان است، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، جز کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدن. عمل صالح را خدا طوری تبیین کرده که این عقل انسان میپذیره. یه وقتی براتون گفتم که تو سطح شهر اینطور اینطوریه، یکی از دوستان گفتن خیلی پاتون رو تو کفش این شهرداری ها اینا نکنید، بعد نمیتونید ثابت بکنید. گفتم این که توی خیابون ها ثابته که هر یکی از این جداولی رو که توی خیابان های ما درست میکنن حد اکثر عمرش یک ساله. من امروز از 10 خیابان عبور کردم که در 5 تاش جداولی رو که شاید هر کدامش بیش از 1 میلیارد تومان هزینه برای ساختنش شده بود تخریب کرده بودن و من ساختنش دیده بودم. حد اکثر یه سال و نیمه ساختم، بعضی هاشم 6 ماه. یعنی چی؟ یعنی عمل صالح نیست، یعنی ینفدو تمام میشه، میره هبا ان منصورا، پول شما رفت. این جدولی که با اینها همه شن و سیمان، شن که مفت نیست، این کوها داره از بین میره، این کوها داره تخریب میشه. اینا که منابع طبیعی است، اینهایی که برفگیر و باران گیره و منابع آب ما رو تأمین میکنه، اینا داره همه سنگ میشه. سنگ سالینا سنگا، اینا کوه دیگه آمده اینجا که اونجا نیفتاده مردنم بیان، که کوه از بین رفته اینجا شده سنگ. حالا پس برای شما تیشه بزن اینجا خراب کنید برید اونجا، این دیگه هیچه، دیگه کوه نمیشه، دیگه آبگیر نیست، دیگه مرتع نیست. از بین رفت. پس اینو که تو از اونجا کندی اووردی باید باش عمل صالح انجام بدی، یعنی طوری نصب بکنی که تو قیام قیامت میخوام باشه. شما تو سطح شهر نگاه بکنی، خانه های با عمر 5 سال داره تخریب میشه که 2 طبقه است، یا 1 طبقه میخواد 5 طبقه بسازه، 10 طبقه بسازه. اینا همه زمین تو این شهره، اینا همه شهره که اقماری داره این شهره. خب اینا عمل صالح نیست. پس اون چیزی که ما میخوایم و میکنیم میشه، اما ینفرد تمام میشه. اما آنچه که خدا گفته است اگر از اون راه بریم و همه کوشش بکنیم عمل صالح انجام بدهیم، اون پایداره، اون نتیجه بخش. ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، و ما حتماً حتماً پاداش میدهیم کسانی را که در این راهی که خدا گفته است کار بکنند که باقی بماند، صبر و پایداری کردن بهتر از آنچه که کرده اند و می کرده اند، ما بهشون پاداش میدیم. حتما حتما. ولن نجزین الذین صبروا به احسن ما کانوا یعملون. خب ما همچه اعتقادی به قرآن داریم. خیلی مهمه که انسان مؤمن مسلمان به کتاب راهنمای خودش با این دید نگاه بکنه که من باید پایداری بکنم، صبر بکنم. ببینید همه کارها آخرش خراب میشه، دقت کردی؟ همه کارها، کارهای ما، کارها اونا که دین ندارن، نه اونا کارشون نداره، کارهای ما مسلمان ها آخرش خراب میشه. مثلا خونه رو شروع میکنیم با استحکام، بله؟ طبقه اول نمیدونم ستون ها با عرض چقدر، بتون چقدر، 300% بتون فلان اینا میسازیم، بعد میلگرد چی، خامود چی فلان. طبقه دوم این میلگرد ها داره کم میشه، نگاهش میکنیم میگیم خب 4 تاشو بزن، نمیخواد. طبقه دوم هر ستونی 4 تا خامودش کم میشه، میره طبقه سوم 8 تاش کم میشه، میره طبقه چهارم نمیدونم این میلای چیزایی من دقت میکنم، این چیزایی مفتولای هست، میلگرده به اسم حرارتی میکشن توی سقف، اینا رو اصلا نمیذارن دیگه، نداره که تموم شد، این نمیخواد بلش. قالیبافا رو دیدی؟ بیا تو صنعت فرش، اولش با نقشه خیلی دقت با دقت صاحب کارم همینطور هم که پشم میبره اینجاشو اینطوری کن برو ببین فلان فلان، تمام فرشای ایران آخرش خرابه، یعنی اون حاشیه بالا که میرسه خرابه. چرا؟ این صبر رو صبرشو از دست میده، بخواد دیگه تموم شد، خسته شد. اما خدا میداند، خدا میداند که اگر عمل صالح بخواهد انجام بدهد، این صبر میخواد، این پایداری میخواد، این استقامت میخواد. ما باید داشته باشیم به عنوان تابعان قرآن. آخرش آیه نتیجه میگیره ها، ببینید تا اینجا الذین است، یعنی همه، یعنی زن و مرد، یعنی زن و مرد. من خیلی متاسفم که واقعا دید مسلمان ها به دین خیلی عوضیه، یعنی به قرآن. چرا قرآن اینقدر تأکید بر ازدواج داره؟ برای این که کمال حیات زن و مرد در اینه که با هم کار کنن، با هم زندگی رو بچرخانن، با هم فکری هم، این جامعه رو به هم ملحق میکنه، به هم میچسبونه. خب ما رها کردیم، یعنی خیلی کم جوانهای ما به فکر ازدواجن، اصلا راحتی خودشون رو در این میدونن که ازدواج نکنن. چرا؟ دعوامون میشه، اختلاف میشه، اینا حالش نداریم جیغا داد کنیم، اینا حالش نداریم، معلومه دعوام میشه. دو تا انسان وقتی با هم کار میکنن اختلاف پیدا میکنن، این طبیعیه. از این جهت قرآن راه حلش رو نشون میده، میگه بله شما دعواتون میشه، سر کوچکترین چیز انسان اختلاف پیدا میکنه، راه حل رو میگه، میگه حالا چه کار کنی. ولی طبیعت بشره، سلیقه های مختلف، نیاز های مختلف، خواست های مختلف، تربیت های خانوادگی مختلف، حالا دوتا به هم رسیدن. اون میگه نمیدونم من ماست دوست ندارم، اون میگه من ماست خیلی دوست دارم، اون سر همین اختلافش میشه. تو میخوای ماست بخوری برو اون بره سفره، این ماست جلو من نرسید. بعد هم بیچاره وارد نیست که اینو نگه ها، هم تو یواشکی نخوره. وقتی یه وقت کم کم میرسه به مدرسه و دانشگاه، ما هم که آیه قرآن که هم مزه و لومزه نباشید اینا که کاریش نداریم، کم کم زمان ما زیاد بود، حالا شاید کم باشه، حالا من میونه جوان ها خیلی نیستم، مثلا به یکی میگفتن باد اینجا بدش میمن، به یکی میگفتن گوجه، به یکی میگفتن ماس، اینا فهمیده بودن که این بدش میاد از اینا بهش میگفتن، میگفتن شلقم مثلا، یک چوغندن، همه اسم داشتن. خب اینا پیش میاد دیگه، سر همین تباین در تبایع اختلاف پیش میاد. حالا چه باید کرد؟ این دینداری اینجاست، چه باید کرد ها رو میگه. من عمل صالحن، حالا از اینجا من عمل صالحن، ببینید اون صبر را بلافاصله میچسبونه به عمل صالح، اونه که صبر میخواد. اگر ما میخواهیم یک جامعه با اخلاق دینی که ضرورت حیات بشر هست ایجاد بکنیم، صبر میخواد. همین که گفتم حداقل باید برای 250 سال برنامه ریزی بکنیم، صبر میخواد، و هی نسل به نسل منتقل بکنیم و هی رشدش بدیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. هر کسی که از مرد و زن عمل صالح انجام بدهد، و الان خانم ها می توانند اعتراض بکنن که چرا اول زن رو نگم، بگه اول زکرن او انسا، ما قبول نداریم آیه رو، باید اول زن رو میگو. ولی مطمئن باشید اگه اول زن رو گفته ما هم قبول نمی کردیم، مطمئن باید اول مرد رو میگو. برای نمیه دعواست، نمیه اختلاف، برای این بیاد این ور این بره اون ور، به هر حال این دوتا کلمه یه جای باید جا بگیره، و هر کدام که اول باشه گروه بعدی معترضه. بنابراین روی این چیزها خیلی متوقف نشید، اینا مسئله نیست. و این مرد یا زن مؤمن باشد، پس ما او را حیاتی می بخشیم بسیار پاکیزه، حیات پاکیزه، ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، و پاداش آنها را بهتر از آنچه که می کرده اند میده. این خود به خود اتفاق می افته ها، خود به خود شما می بینید که جامعه دارای صلاح و فلاح می شود، رستگار می شه وقتی انسان ها توی این خط می افته. خب راهش چیه؟ دنبال همه ها، اینا به هم مربوطه. پیامبر اگر میخواهی به اینجا برسی، به این نقطه که دارای حیات پاکیزه بشوی، از اینجا شروع کن. فَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. وقتی که قرآن را میخوانی، پناه ببر به خدا از شیطان رانده شده. حتما دیگه همه شما این مبحث شیطان رو در جلد دوم آدم خوندید، این مبحث خیلی اساسی است در اندیشه اسلامی، این رو بدانید. اینا که اینطوری مطرح شده، مثلا یک کتاب اختصاص داده شده به جن و شیطان، دو مبحث بسیار اساسی است در تعلیم و تربیت، در سیاست و اقتصاد. برای که این دو گروه هست، این دو گروه هست که تحریف میکنند. یعنی شیطان، شیطان دو دسته میشه، یکی درونیست یکی بیرونی. شیطان درونی من هوای نفس منه، شیطان بیرونی اونه که این هوای نفس رو تحریک میکنه. بله، من خیلی دلم میخواد، بله دلم میخواد یه فیلم سکسی بگیرم ببینم، خوبه دلم میخواد دیگه، این شیطان درونیست. یه کسی پیدا میشه جلوی راه من، کجا میریم؟ همین جایم دیگه. یه فلان فیلم دیدی؟ میگم نمیگه، بگی برو ببین، میشه شیطان بیرونی. خواست نفسانی شیطان درونی من رو برآورده کرد. در اقتصاد همینطوره، در سیاست همینطوره. شیاطین هم. شیاطین انس اگه باشه پیداست، شیاطین جن اگه باشه ناپیداست. یعنی شما چقدر توی این تاریخ مشروطیت و بعد از مشروطیت اسم فراماسونری و فراماسون‌ها رو شنیدید، خوندید، اینا یکشونو دیدید تا حالا؟ یه دفترشونو دیدید تا حالا؟ یه مقالهشونو تا حالا یه جای دیدید که امضا بکنه مثلا فراماسونری فلان، لوژ فلان، لوژ فرانسه، لوژ آریانا، لوژ نمیتونم انگلیس، لوژ آمریکا، لوژ نیویورک، دیدید امضا بکنه؟ پیدا نیستن، ولی کارشون رو میکنن و خوبم میکنن. یعنی تردید نداشته باشه که 90% از اتفاقاتی که در دنیا میفته اونا طراحی میکنن، ولی کسی اونا رو نمیبینه، اما قرآن اونا رو معرفی میکنه. به من و شما آگاهی میدهد که از آثار اعمال اونها بشناسیم و دنبالش نریم، حمایت نکنیم. به خیلی کار مهم نیست که قرآن میکنه. پس وقتی آمدی داخل قرآن شدی ای پیامبر، پناه ببر به خدا از شیطان رانده شده. پناه ببر. چرا؟ این دوتا شیطان هم از بیرون ممکنه تو را بلغزاند و هر مؤمنی را، هم از درون. لغزش از اینجا هست، مواظب باش. شیطان اونجا نیست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شیطان رو هلش دادن گفتن برو اون کنار وایسا پشت اون درخت، پیدات هم نشه. پیغمبر هم اینجا بشینه، بیاد از اون پناه میبرم به تو اونجا پشت اون درخت، این نیست، همینجاست. و همونهایی که بیرونن، همونهایی که ایجاد مانع بر سر راه تو می کنن و صبر تو را در اجراء احکام الهی به سر می آورن و ممکن است تو در درون خودت که اونم شیطان درونه، ول کن با بیکار نیدشون کن. و چقدر ما می بینیم از بزرگان ما، از کسانی که سالها رنج کشیدن در یک راهی، راه خوبا، صبرشون به سر آمده، رها کردن. و این یکی از اشکالات بزرگ جوامع اسلامی بوده که بزرگانش، پیشوایانش وسط راه ول کردن، صبرشون تمام شد. خیلی خطرناکه. ببینید بالای اون آیه که صبر رو میگه، بعد میگه من عمل صالحا من ذکر او انثى، بعد میگه فیضا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه ببر. قرآن صبر میخواد، پایداری میخواد. شما تو همین بعد از انقلاب رو نگاه بکنید، بعد از هر حادثه‌ای که در این مملکت اتفاق افتاده، جامعه ریزش نیرو پیدا کرده. از این مسلمان ها چقدر تون، چقدر داغ، چقدر فریاد زن گرفتنه، 40 روز، 50 روز، 20 روز، یه هفته زندان بود، وقت اومد دیگه نیست، دیگه حالش نداره. این شیطانه. فاستعذ بالله، تو قرآن خوندی وارد مبارزه شدی،
قرآن به تو گفت با بی عدالتی مقابله کن، قرآن به تو گفت با تجاوز به حقوق مردم مقابله کن و سکوت نکن، قرآن به تو گفت در برابر ستمگران زانو نزن، قرآن به تو گفت اجراء عدالت بکن حتی اگر علیه خودت، پدر و مادرت یا خیشانت باشه. نه، قرآن به تو یاد داد. آمدی داخل میدان شدی، صد قدم رفتی، ول کردی، نشد. شیطان رانده شده است، تو برش میگردونی، تو بهش تعرف میکنی که بیا، تو مهمانی بهش میدی، تو احترام بهش میذاری، تو بزرگش میکنی. نه، به خدا پناه ببر، او رو رها کن، او رانده شده است. انهو لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. تو بدان که شیطان بر کسانی که به خدا پروردگار خودشان ایمان آورده اند و بر او تکیه زده اند هیچ سلطه این ندارد. لیس له سلطان. و ما همه زیر سلطه شیاطین جن و انس له شدیم، پامال شدیم. پس ضمن این که به قرآن ایمان داریم و قرآن را میخوانیم، از شیطان رجیم به خدا پناه نمیبریم. دقت میکنین عیب کجاست؟ پس دلخوش نباشیم که قرآن رو که شروع میکنیم بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نه، عملا باید بیاد در روحیات ما، و این که این شیطان را مردود و رجیم و مرجوم بدانیم و از او باکی و پروایی نداشته باشه. انما سلطانه علی الذین یتولونه، جز این نیست که سلطه و چیرگی شیطان بر کسانی است که با او رابطه دوستی برقرار کردند. خب اگه قرار این یه شیطان باشه، یکی باشه، خدا آفریده باشه، اینو اینم اونجا باشه، مثلا ارتباط دوستی چیه؟ وقت شیاطین جن و انس دیگه چه معنایی داره؟ والذین هم بهی مشرکون، و نیز کسانی که برای خدا شریک قرار میدهند. پس بخشی از شیاطین کسانی هستند که ما آنها را شرکای خدا قرار دادیم، اونا ما را گول میزنند. یعنی گول میخوریم که فکر میکنیم در راه خدا هستیم ولی در راه شرک بودیم. و اذا بدلنا آیتا مکان آیه والله اعلم بما ينزلوا قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. من به قصد این آیات رو پشت سر هم آوردم، میتونستم همونجا قسمت من ذکرین و انسا تمام کنم چون بحث ما در اونجاست، ولی این تتمه رو لازم داره که ما اصلا دیدگاهمون نسبت به آیات الهی روشن بشه. بعد بلا فاصله میگوید که ببینید نقطه از نقطه انحراف از کجا شروع میشه. وقتی ما آیه ای را به جای آیه دیگر بیاوریم، یعنی بگوییم که دین مسیح و دین یهود منسوخ شد چون اونها کتابهایشان را تحریف کرده بودند، و امروز ما قرآن را به عنوان آخرین کتاب هدایت نازل کردیم و بر تو و خدا هم می داند که چه چیزی را نازل می کند، اون وقت اونها گفتن که این مفتریه، این تهمت به موسی و عیسی می زنه. این از کجا وارد میشن؟ مخالفان، مخالفان کتاب خدا. ببینید از کجا و از چه نقطه ای وارد میشوند و میخواهند پیامبر را و ناطق به قرآن را و عامل به قرآن را و مفسر درست قرآن را از صحنه خارج بکنند. میگن این افترا میزنه، میگن این به خدا و پیغمبر افترا میزنه، کاری که یهود و مسیحیان با پیامبر اسلام کردند. ببینید آگاهی رو قرآن چطور به شما ها میده، از کجا داخل میشه. ملا صدرا کافره، باید بره گشته بشه، اگه نه 15 سال تبعید بشه، بعدم بیاد تو اصفهان نیاد، از اون پشت و پسله ها بره برای شیراز، ما نبینیمش. اون وقت اونجا کاری کرده بودن، رفت نمیدونم مسجد خان شیراز رو رفتید یا نه، جایی بود که همین علاوردی خان دستور داد برای مسیحی ها بسازن، ملا صدرا بره اونجا درس بده. خب اونجا هم که رفتید که جب درست نیست، ولی به هر حال یه کاری باش نداشتن، یه درسی میداد. تو این نمازخانه یه روز رفت اونجا، دید یه نفر نشسته ذکر میگه، رفت پلوش نشست، دید داره میگه اللهم لعن ملا صدرا، اللهم لعن ملا صدرا، اللهم لعن ملا صدرا. چی داری میگی؟ تو ملا صدرا لعن میکنه. گفت میشناسیش؟ گفت نه. ندیدیش تا حالا؟ نه. میدونی چی گفته؟ نه. پس چرا این کار میکنه؟ میگن بیدینه. میگن بیدینه. قرآن رو و اعجاز قرآن رو از اینجا هاش بدن که یه جامعه یه آگاه میخواد درست بکنه که زیر و بم حیات خودش رو بشناسه، دشمن و دوست خودش رو بشناسه. مخونه چطور این آیات را با چه دقت و ظرافتی به هم وصل میکنه که اون شیاطین کیان؟ فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. اینا هستن که تو وقتی حرف خدا را میزنی و آیه می آوری میگه این افترا داره میزنه، این داره تهمت میزنه، داره دین رو خراب میکنه، دین یهود، دین مسیح داره خراب میشه. اما ای پیامبر بر اکثرهم لا یعلمون، بیشتر اینا نمیدانن، یعنی مردم که خب نمیدونه، نه اینکه بگه باید اینطوری باشه و ندانند، میگه چون اکثر نمیدانن پس ای اکثریت متوجه باشید که در اثر ناآگاهی شما بر گرده شما سوار میشوند، چون نمیدانید. پیامبر اکثریت نمیدانه، اکثریت توده را آگاه کن، برو توده را آگاه کن، آگاهشون کن، بگو نه اینطور نیست، بیاید بنشینید تا آگاه بشید. اون وقت که اکثریت فهمید راه باز میشه. قل نزله روح القدس، بگو ای پیامبر. ببینید آگاه کردن توده از کجا شروع میشه؟ یا اکثر نمیدانن، به همین جهت اونها شیاطین میتوانن بگوین تو مفتری هستی. ای پیامبر از اینجا شروع بکن، حرف من نیست، حرف من نیست، من که قدرت نخواستم، پول هم از شما نخواست، اجرتی نخواستم. لا اسألکم علیه من اجر، لا اسألکم علیه اجر، را پاداشی که نخواستم خدا به من پاداش میده، از خودم هم نمیگم. دقت کنید، ببینید ورود به مطلب از کجاست. من از خودم حرف نمیزنم، قرآنه، قرآن کی آورده؟ روح القدس، روح پاک، از طرف کی؟ از طرف سبحان ربی الاعلا، پروردگار منزه بلند مرتبه خودم، پروردگار من، اون میخواد من تربیت بکنم، اون فرستاده. چرا اینو میگه؟
چون در این نقطه مشترکن. مسیح هم گفت روح القدس، موسی هم گفت روح القدس، اینم میگه که اون میاره، حرف من نیست. از کجا؟ من ربک، از طرف پروردگارت. بالحق، به درستی. استدلال خیلی ساده است، برای اکثریت مردم پیامبر داره استدلال میکنه که چرا من مفتری نیستم، چون که خدا میگوید بگو ای پیامبر که اینا روح القدس میاره، به حق هم میاره، یعنی درسته. میاد آزمون کنی، امتحان ببین اینا درست در میاد یا نه. برای چی؟ برای چی روح القدس این کارو میکنه و خدا این کارو میکنه؟ لیثبت الذین آمنوا، برای این که کسانی که ایمان به این کتاب می آورن، اینها را در حیات این دنیا ثابت قدم و استوارشون بکنه. امروز به جامعه اسلامی که نگاه بکنید، همه کشورهای اسلامی متزلزلند. من نمی توانم دست بگذارم روی یک کشور و بگویم این کشور متزلزل نیست، در حالی که اگر تابع قرآن باشد، قرآن میگوید که نزلهو روح القدس من ربک بالحق، حقه. و برای چی آمده؟ لیثبت الذین آمنوا، تثبیت بکنه. جامعه تثبیت شده دولتش از مردم نمی ترسد. دولت و مردم یکی هم، هر دو تثبیت شدن. نظام تثبیت شده که وحشت نداره از این که من یه جای حرف بزنم، اون اونجا داد بزنه، اون اونجا نمیدونم فریاد بزنه. خدا تثبیتش کرده، خدا نگهش میداره، خدا حفظش میکنه. مگر پیامبر با همه اون مخالفانی که داشت در مدینه، اونها همه یهود زندگی می کردن، نیازی به پلیس مخفی و چوب باتوم و نمیدونم هفت‌تیر و تفنگ و مسلسل و شمشیر و نمیدونم جاسوس و اینا داشت؟ نه، تثبیت شده بود نظام. یعنی چی؟ یعنی پیامبر با کسانی که بیش ایمان آورده بودن یکی بودن، از هم نمی ترسیدن. و هم گل لیثبت الذین آمنوا، پس ایمان آورندگان به این کتاب باید تثبیت شده باشند. و هدن و بشرا للمسلمین، و هدایت و بشارت است برای مسلمان ها. خب حالا توی کل این آیه، اولش عمل صالح رو برای مردم للذینه مطرح میکنه، بعد میاد توی مرد و زن مؤمن میگه به اینها حیات طیب میدین، بعد میگوید حیات طیب در چه صورتی به وجود میاد؟ در صورتی که در زمان اجرا و توجه به قرآن و قرائت قرآن شیطان رو دور کنید. شیطان کیا هستن؟ شیاطین، کسانی هستن که اکثریت و توده مردم را تحت تأثیر قرار میدن. از کجا و چه مدخلی وارد میشن؟ از مدخل این که بگوین این افترا داره میزنه، این دروغ داره میگه، از اینجا وارد میشه. پس این نیست استدلال بیار برای اکثریت بگو نه، این کتاب خداست، روح القدس آورده، من نمیگویم، پروردگار من و شما این را میگوید. هدفش هم اینه جامعه، جامعه ایمانی باشد، تثبیت شده. و این مژده و هدایت است برای کسانی که تسلیم به این بشوند. بحث ما تمام نمی شود. در همون آیه 282 ما گفتم در دو جلسه سوره بقره رو تمام می کنیم، ولی برای اینکه خوب این آیه روشن بشود، اجازه بدید تا همینطور پیش بریم. نمیگم جلسه آینده تمام میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.